بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جلسة آخر بحثي كمطرح شد این بود که آیا شعر مقدس به سلطان جور نسبت به اموال خراج و مقاسمه و حالا بحث زکات هم مطرح میکنیم، آیا چند اندازه ولایت داده؟ آیا ولایتش اینه که اینه کاملا مثل امام عدل جای امام عدل رو میگیره و افراد باید به اون خراج رو بدن، مقاسمه رو بدن؟ آیا اینه یا نه اینقدر هم نیست؟ اگر شخص بتواند خراج به مقاسمه رو به امام عادل برسونه، این کفایت میکنه و ذمه‌اش ادا میشه. حالا یا امام عادل یا نائبش به اینا باید برسونه. و اون روایاتی که اشاره شد با دوستان با هم دیگه خوندیم، بالا گذشت اون روایت های قبلی، فقط این مقدار رو میرسونن که اگر نشد به هر دلیلی، حالا اگر کسی خراج و مقاسمه رو داده دست سلطان جور، شما میتونید با او معامله کنید و از او بگیرید. اگر خراج و مقاسمه رو دهقان به هر دلیلی یا به زور یا از روی بی اطلاعی نمیدونسته مسئله شرعی هر چی داده به سلطان جور، شما به عنوان نفر سوم میتونید برید با سلطان معامله بکنید و از سلطان خراج و مقاسمه رو بگیرید. مثل جوائز سلطان هم نیست که اگر بدانیم حق غیر درونه باید ادا بکنیم. نه خیر، اینجا شما میتونید از او بگیرید و استفاده بکنید. پس صورت مسئله روشن بشه دیگه که آیا شخص خراج و مقاسمه رو که باید بده، حتما باید بده، به خاطر اینکه در اراضی مسلمین داره کار میکنه، از اراضی مسلمین منتفع میشه، حق مسلمینه، اما اینی که باید بده، این رو باید به حکومت جور بده که انه حکومت عدل، یا نه این رو به حکومت جور اگر نده میتونه نده، نده به حکومت عدل بده. اما اگر به هر دلیلی به حکومت جور داد، اون تصرفاتی که حکومت جور میکنه در اونها برای دیگری موضوع حلیته. خب این دوتا قولی که در مسئله میخواییم بررسی بکنیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه عبارت هایی رو آوردن از مرحوم کاشفالغطا که با هم دیگه خوندیم، عرض کنم که از مرحوم کرکی، و جلوترها باز حالا برمیگردیم دوباره متن این بزرگواران رو بررسی میکنیم که ببینیم این برداشت اولیه که از متن بزرگواران شد آیا دقیقه یا دقیق نیست. اینو دوباره برمیگردیم و بررسی میکنیم. مرحوم شیخ چند بار مسئله رو بالا پایینش میکنن، میره بالا میاد پایین، زیر و رو میکنن. حالا فعلا به مرحله رسیدیم که یک سری روایات میخوایم بخونیم که اینها ظاهرشون اینه که شخص میتواند به سلطان جور خراج و مقاسمه نده، لازم نیست بده به خراج به سلطان جور خراج و مقاسمه میتواند ندهد و اگر به امام عادل برسونه کفایت میکنه. خب این روایت ها رو با هم دیگه بخونیم. روایت اول روایت صحیحه زراره است. اشترا زرایس بن عبدالملک و اخوه عرضا من حبیره به 300,000 درهم. زراره گفته که پسرای برادر من، زرایس و برادرش، یعنی پسرهای برادر من، اومدن و از جناب حبیره که یکی از عمال حکومت بوده برنج خریداری کردن به 300,000 درهم و مبلغ قابل توجهی بوده، 100,000 درهم دادند و برنج خریداری کردن. قال قلت له ویلک او ویحک انظر الى خمس هذا المال فابعث به الی. من به زوریس گفتم که برحال حالا این ویلک ویحک اون فحش بده بیرا نیستا، حالا یک کنده این تنبهه که مثلا اگه پدر صلواتی حواست رو جمع کن، هوشیار باش، خمس این مال رو بفرست به آرسلام که فبعث به الی، الی میخوره به امام علیه السلام، بده به امام مثلا صادق علیه السلام، این های الیه میخوره به امام. وحده به سلباقی، بقیهش برای تو، یک پنجم به حضرت بفرست. این زمیر خودش مشخص میشه دیگه، این را باید بتونیم خودمان از قرائن بفهمیم. الیه میخوره با مادرش که بحث خمسه به حضرت. وحده به سلباقی، 4/5 نگه دار برای خودت. قال فعبا علی و عدل مال. ایشون میگه که برادر زادم کوتاه نیامد، حرف من رو قبول نکرد، ابا علیه یعنی امتناع کرد در مقابل حرف من، و عدل مال و اون 300,000 رو تحویل حکومت بنی امیه داد. و قدم ها اولا فذهب امر بنی امیه. خب طولی نکشید که اینا سر کار اومدن. قدمه یعنی بنی عباس، اینا کنایه است دیگه با توجه به شرایط تقیه، حالا اسم نیورده گفته ها اولا، ولی خود ما میفهمیم ها اولا یعنی بنی عباس. میگه بنی عباس سر کار اومدند و بنی امیه از بین رفت. خب معلوم میشه که این ماجرای زراره با برادر زادگانش مربوط بوده به اواخر حکومت بنی امیه و اون ضعف بنی امیه که میدونید شرایط خوبی نداشتن و رو به نابودی بودن، رو به افول بودن به قول حضرت آقا. خب فقلت ذلک لابی عبدالله علیه السلام، من این مطلب برای امام صادق علیه السلام گفتم که قد چنین چیزی شده. همین که میگفتم فقال علیه السلام مبادر الجواب هو له لابلای حرفام حضرت وسط حرفای من پرید و قبل از اینکه من حرف خودم رو تا آخر برسونم حضرت خیلی با شتاب زدگی حضرت فرمودن که هو له این مال خودشه، مال خودشه، یعنی همه این مال برای این ها گندم برنج ها رو برداره، مبادر چیزی داده باشه به بنی امیه. خب من وسطای حرفم بودم دیگه، حضرت سریع رو گفتن، من گفتم آقا جان انه اداها، آقا داد تموم شد، این 300,000 درهم بنی امیه داد، اون روزای آخر ایام آخر بنی امیه داده تموم شدن. اینه که من گفتم حضرت فعز علا اسبعه، حضرت انگشت خودشون رو گزیدن. خب میدونی این انگشت خودشون گزیدن یعنی خب از روی ناراحتی ظاهرن دیگه، منظور اینه که حضرت ناراحت شدن از روی حسرت انگشت خودشون رو گزیدن که خب این چه کاریه، زوریس چرا اومده وقتی میتونسته پول برنج ها رو نده و برنج ها رو بهرا کش بره به قول خودمون بالا بکشه، وقتی میتونست اینو بالا بکشه چرا بهرا این کار رو داده. میدونید دیگه این که گفته وحتب سل باقی، این زراره که این حرف زده بخاطر این بوده که اون شرایط شرایطی بوده که میتونسته زوریس پول نده به حبیره، علتش هم ضعف حبیره و امثالی نبوده، حالا به احتمال قلیاره، احتمالش هم اینه که از باب بیحساب کتابیشون بوده، ولی ظاهرن نه، بخاطر همون ضعف حکومت بوده در اواخر دوران بنی امیه که من بهش گفتم احتبس میتونی ندی نده، اما این اومد از خشک مقدسی کرد، از این کارهای مقدس ها که گاهی اوقات میکنن زیادی با تقوا میشن، اومد پولش رو داد. حضرت هم میگه شنیدن که ماجرا اینه، حضرت ناراحت شدن که این چرا این مبلغ کلان رو تحویل بنی امیه داده، خب میتونست بس خودش نگه بداره. فان افضح محامل هذا الخبر، خب این روایت چه احتمالاتی وجود داره در معنا کردنش، اینو ما مشخص بکنیم تا ببینیم به درد ما میخوره یا به درد ما نمیخوره. شیخ فرمود روشنترین محمل های این روایت اینه که این یکون الاراز من المقاسمه، اینه که این برنج ها از اموال مقاسمه بوده. این ظاهرترین حالت روایت، این چیزی که به نظر میرسه که محل بحث ما هم هست، این از همه این اقوال بهتره. اینه باید ببینیم دیگه، اینه باید حالا بررسی کرده. حالا مرحوم شیخ رحمت الله اینو گفته، اینجا یه تأمل داره. خب و اما حملو یه احتمال دیگه ای وجود داره، اون احتمال اینه که ما در روایاتمون یک حرفی رو زیاد داریم، اونم این که فرمودند شیعیان ما مجازند هر موقع به یک ناسبی برخوردند اموال ناسبی رو به هر شکل ممکن از او بگیرند، با کلاهبرداری، عرفم که با پیچوندن، عرفم که برای هر جوری که بتونن بهش غالب کنند، یا زور یا ترفند، به هر شکلی شیعان مجازند اموال ناسبی ها رو از ناسبی ها بگیرند و خمسش رو به معصومین علیهم السلام اگر بدن، بقیهش برای اینا حلاله. چهار پنجم برای خودشون هم نگه بدارن، یک پنجم به حضرت بدن، اون چهار پنجمی که از اموال ناسبی گرفتن حلاله. این طوره باید زیاد اومده. مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمان شاید این روایت هم از همون دست روایات باشه که حبیره به اعتبار ناسبی بودنش حضرت فرمودن که آجان چرا ناراحت شدن اون قسمت آخر روایت که آجان چرا بهش پول دادی، شما میتونستی پول رو به او ندی، برنج ها رو برداری به او هم پول ندی، اون خمس هم به خاطر این بوده. خب این یه احتمالی در روایت، ولی خب که اون وقت دیگه به درد ما نمیخوره، به بحث ما مربوط نمیشه. مشکلش هم روشنه، مشکلش هم اینه که این فتوا نزد اصحاب یه فتوای متروکیه. روایاتی که این حرف رو گفتند اصحاب از اونا اعراض کردن، به اونا عمل نکردن، نسلن در نسل فقهایشیه با این که این روایات رو میدیدند اما اعراض کردن و کسی طبق این روایات فتوا نمیداده. حالا کار نداریم، ممکنه یه اخباری چیزی تو این اواخر فتوا داده باشه، ولی قاطبه مجتهدین شیعه چنین فتوایی رو قبول ندارن که انسان بتواند از ناسبی ها اموالشون رو بگیره و یک پنجم به حکومت بده، بقیش هم برای خودش باشه. یه روایت آدم رو یاد احیانا بعضی تشکیلات های عجیب خیلی قاطع و خشن احیانا میندازه، آدم به این فضا منتقل میشه، این روایت ها رو میبینه. خب برای این مورد فتوای اصحاب ما نبوده. و اما حمله علی کونه من الناسب اعنی حبیره او بعض بنی امیه فیکونو دلیلن علی حل مال ناسب بعد اخراج خمسه کما استظهرها فی الحدائق فقد ضعف فی محله. اما اینکه ما این روایت حمل کنیم بر اینکه خواسته بگوید این ناسب یعنی حبیره یا یکی دیگه از بنی امیه بوده، شما می توانید مال ناسبی رو بگیرید بعد از اینکه خمسش رو دادید، این تضعیف شده. ولی اینکه در حدائق گفته ظاهر روایت اینه، این خب فتواییه که نمیشه ملتزم بهش شد. به من هذا الحکم، این حکم چرا ضعفه؟ چون اصل این حکم ضعیفه، کسی به این فتوا نمیده و مخالفته الاتفاق اصحابنا، اصحاب ما با این حکم مخالف هستن، کما حق قفی باب الخمس که در باب خمس این بررسی شده. و این برده بها غیر واحد من الاخبار، من دستش بخواه این یکی دو روز به خاطر همین شرایط بیماری که پیش آمد نتونستم واسه دوستان یک تکالیفی رو عرض کنم که به عنوان کارگاه آماده بکنن. حالا تو ذهنم بودا همین روایت ها رو عرض میکنم رفقا ببینند اینا، ولی نشد. حالا انشاءالله عرض میکنم، من بعد به دوستان معرفی میکنم که کجا رو ببینن واسه این روایات. خود دوستان حالا این روایت ها رو باید ببینن یه بررسی بشه. حالا متاسفانه عرض میکنم شرایط جور نبود و اینامون. حالا سعی میکنیم این روایت ها رو اقلا یه چند تاشو با هم دیگه جلسات بعد بخونیم، از رفقا استفاده بشه. خب اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه اشکالی مطرح میکنن که آقا جان شما طبق اون معنایی که خودت گفتی زراره چرا داشته میگفته یک پنجم بدید به حضرت؟ خب ما که اینو نگفتیم، اون حرفی که ما گفتیم بحثش ترین بود، میدونید دیگه حرف ما رو دوباره تکرار میکنیم. ما داریم میگوییم اگر خراج و مقاسمه از دست سلطان جائر به دست ما برسه با اون معامله چیزی بکنیم با سلطان جائر اشکال نداره. و البته حالا حرف قبلیمون بود تنبیهان این نکته که دنبالش بودیم و اونم این که آیا ببینیم اصلا باید به سلطان جائر خراج و مقاسمه داد یا میشه نداد. اگر به حکومت عدل که البته مبسوط حکومت که نیست، یعنی به امام عدل که مبسوط الید نیست حکومت دستشه، مثلا الان به یک فقیهی بدیم در شرایطی که حکومت دست فقیه نیست، حکومت دست جائره، آیا در این صورت ذمه ما بری میشه و ما اگر تونستیم این زور رو بگیم به حکومت این رو بگیم یا نگیم؟ خب روایت این قسمتش رو پس اثبات کرد که حضرت فرمودن که هو بله یعنی که اگه میتونی ندی نده، چرا دادی؟ بعدم که حضرت شنیدن که این داده به حال به حکومت بنی امیه ناراحت شدن از زعلا اسبعه. پس این دلالت خیلی خوبی داره بر مدعای ما در تنبیهان که لازم نیست آقا جان حتما به حکومت جائر بدی، مهم اینه که به حال این بعد خراج مقاسمه داده بشه. خب هو بله پس بده به امام عادل، به اون نده. یه اشکالی مطرح میشه که آقا جان این بحث خمس رو که شما خودتون این بحثایی که داشتید اینو دیگه نمیگفتید. ما کی گفتیم خمس باید بده؟ ما گفتیم میتواند با جائر معامله بکنه، گفتیم خمس بده، اصلا بحث خمس اینجا نبود. خب روایت این قسمت خمسش رو که زراره گفته چرا گفته؟ حالا ممکنه کسی بگه خب اینه که زراره گفته حضرت نفرمودن. جواب اینه که اولاً خود مطلب رو زراره به امام صادق علیه السلام که نقل کرده احتمالاً همه مطلب رو نقل کرده. متن حدیث رو دوستان بیارن. خب فقلت ذلک لابی عبدالله علیه السلام، این ذلک احتمالاً به همه ماجرا برمیگرده، یعنی این که زرایت و برادرش برنج خریداری کردن، من گفتم خمس بدید به حضرت، بقیهش هم بالا بکشید ندید به حبیر پولشو و اینا کوتاه نیمدند، یعنی همه اینها رو به حضرت گفته. خب حضرت هیچ چیزی نگفتن به زراره که زراره چرا میگفتی خمس بدن، اصلا خمس هم لازم نبود همش برای اینا باشه، حضرت چیزی نگفتن، یعنی زراره رو توبیخ نکردن. علاوه بر اینکه حضرت زراره رو توبیخ نکردن، یه مشکل دیگه ای که هست اونم، یعنی جواب دیگه ای که هست اونم اینه که خب زرارم کس کوچیکی نیست، ولی هم زراره معصوم نیست، اما با توجه به مقام علمی زراره کسی نبوده که خودش مثلا بیاد یه چنین اشتباهی رو بکنه و دستور به تخمیس بده به برادرزادگانش در جایی که تخمیس لازم نبوده. خب با توجه به اعتمادی که به مقام زراره داریم، شاگرد مستقیم امام صادق و امام باقر علیه السلام بوده، خب آدم به نظر میرسی که حتما تخمیس وجهی داره که زراره امر کرده به تخمیس. خب من همشه اینو میخوان الان توجیهش بکنم. میفرمان یکی از دوتا توجیه داریم. یک احتمال اینه که علت این که زراره میگفته خمس بدید این بوده که این مال حلال مختلط به حرام بوده. خب گفتیم مال حلال مختلط به حرام که میدونید در بابا خمس روشن شده باید خمسش داده بشه، از این باب بوده. این یه احتمال، این قطعا زراره میدونسته این برنج های حبیره توش حرام هم هست، چون مقدارشو نمیدونستن مالکش هم نمیدونستن گفته که آقا خمسشو بدید. حالا این یه مقدار بعیده، این احتمال بعیدیه، چون اگرم این بود باید ببینیم اون وقت زرایس چرا بهرحال این کارو نکرده و خمس نداده. این مقدار بعید به نظر میرسه این احتمال. احتمال دوم که باز بهتره اونم اینه که نه، این خمس مستحبی بوده که زراره گفته. ما سابقا گفتیم مالی که حلال است به حسب ظاهر اما شبهه اختلاط حرام داره، نه اینکه حرامه، شبهه اختلاط حرام داره، خصوصا اگر این شبهه ناشی از این باشه که از دست ظالم به ما میرسه، به خاطر اینکه دست ظالم بوده ما شبهه حرمت داریم. سابقا یه اشاره ای شد اگر دوستان یادشون باشه که با خمس دادن کراهتش از بین میره. گفتیم این مال مکروهه، یه چند جلسه مفصل خدمت عزیزان بودیم خاطرشون باشه. خب گفتیم این مال مکروهه، یکی از چیزایی که کراهت از بین میبره خمسه. زراره به برادرزادگانش میگفته خمس بدید برای اینکه اون کراهت از بین بره. اینم از اینجا. من فقط حالا عرض رنگی مناقشات اینجا ما داریم، دوستان خودشون هم حالا تأمل بکنن میبینن. اولا این قلت و زالک خیلی روشن نیست که زراره همه مطلب رو به حضرت گفته، حتی ماجرا این که من به برادرزاده هم میگفتم خمس بده، یعنی اینجاش خیلی روشن نیست. ثانیاً خود جواب حضرت که فرمودن هوله هوله، این بس حتی تخته ای زراره هم باشه که زراره خمس هم لازم نیست به ما بدن، دادن خمس هم واجب نبوده یا مستحب نبوده، حتی هوله برای خودشون باشه، برای خودشون باشه، خب یعنی که خمس لازم نیست دیگه، هوله به چی رو میرسونن؟ یعنی اینجاش جای تأمل داره. حالا این قسمت خمسش رو اغماز بکنیم، ولی اصل مطلب بله، اگر بگوییم مال حبیره مال مقاسم بوده، این اثبات میشه که اگر ما بتونیم به حکومت جور ندیم پول خراج و مقاسمه رو باید ندیم. البته دوستان عنایت داشته باشند، اینجا یه نکته که هست اونم این که هیچ کس از فقها نگفته که هوله یعنی که 100% برداره. شخص مثلا زوریز ما گفتیم سابقا هم بحث شد تکرارم میکنیم، خراج و مقاسمه باید داده بشه، اگر به حکومت جور نمیده باید به حکومت عدل بده. حکومت کلا باید میان لفظ حکومت نگیم، ممکنه حکومت بالفعل نداشته باشه، امام عدل مبسوط علیت نباشه، اما باید به امام عدل بده. هیچ وقت هیچ فقیه اینو نگفته که آقا جان همشو بردار آبم روش برو. این هوله هم که حضرت فرمودن زارش اینه که هوله یعنی که پول این بند خدا رو نده، پول برنج ها رو نده، اما برداشت نمیشه کرد که نسبت به مسلمین هیچ دینی نداره. خب اونو دقت بکن. روایت بعدی و ما روی من ان علی ابن یقطین قال له الامام ابو الحسن موسی علیه السلام ان کنت ولا بد فاعلا فاتق اموال الشیعه قال فاخبرنی علیون انه کان یجبیها من الشیعه علانیه. به هم یجبی باید باشه، بله احوال ظاهرا یجبی اشتباه نکنم، یجبیها من الشیعه علانیه و یرد علیهم فی السر. روایتی که می فرماد امام کاظم علیه السلام علی ابن یقطین که وزیر هارون الرشید بود و از شیعیان امام کاظم علیه السلام بود، از شیعیان نزدیک امام کاظم بود، حضرت فرمودن که ان کنت ولا بد فاعلا، اگر ناچار هستی که به هر حال در این جایگاه وزارت از شیعیان مالشون رو بگیری، مال شیعیان رو بگیری، پس برحال از اینجور کارهای مختلفی که پیش میاد، برحال مسائل مالی از مردم خراج میگیرید، مقاسمه میگیرید، زکات میگیرید، اینجور برنامه ها پیش میاد، بحثای مالی، فتق اموال شیعه، در مورد اموال شیعه پرهیز بکن، از اموال شیعه پرهیز بکن، یعنی اموال شیعه را مواظب باش که اونها قاطی زندگیت نشه و اموال شیعه برحال نباید برحال ازشون غصب بشه، این باید برگرده در اختیار شیعه قرار بگیره، مالشونه و به حکومت نباید برسه. خب تقوا و وظیفه شرعی رو نسبت به اموال شیعه مراعات بکن. علی میگه اون راوی گفته که علی یعنی علی ابن یقطین به من خبر داد که من به شکل آشکار از شیعه میگرفتم اموال رو، اما یواشکی بعدا بهش برمیگردوندم به خاطر اینکه حکومت متوجه نشه، برای این رو میگرفتیم از شیعیان مثل سایر مردم، اما یواشکی با اونا حالا برمیگردوندیم. خب این روشن. اینا عرض کنم که چطور مطلب ما رو میخواد اثبات بکنه. خب میدونید اگر قرار بود که حکومت جور کاملا مثل حکومت عدل ولایت داشته باشه، دیگه نیاز نبود امام کاظم بفرماید که از شیعیان نگیر، گرفتیم علی باید یواشکی برگردونه. خب اگر حکومت عدل میومد از شیعیان خراج و مقاسم میگرفت، بر نمیگردون دیگه. شیعیان هم مثل همه بهرام مسلمان های دیگه اگر رو اراضی خراجی کار کنن باید بدن خراج و مقاسمه رو، شوخی نداره. شیعه باشی یا شیعه نباشی، زمین زمین مسلمان هاست، کار میکنی رو زمین مسلمان ها باید چیزی به مسلمان ها بدی. خب حکومت جورم اگر فرض بکنیم دقیقا مثل حکومت عدل باشه در همه احکام، خب حکومت داره مالیات میگیره، چه اشکال داره؟ این خب این نحوه استدلال به روایت در نتیجه میگیریم که بر خود شیعیان هم جایزه که اگه بتونن بپیچونن ندن. اگر به علی ابن یقتین میگوییم برگردان، پس به شیعیان هم میشود این را گفت که اگه شما میتونید ندید به حکومت، ندید. خب این احتمالی که هست. قال المحقق الکرکی فی قاطعت اللجاج، محقق کرکی در قاطعت اللجاج اینجا تمرده نواد یک سری مباحث رو مطرح کرده که این خیلی مهمه. شیخ از اینجا حرف محقق کرکی رو دوباره بازگویی میکنه و اون برداشت اولیهی که داشتیم جلسه قبل اون رو اصلاح میکنه. محقق کرکی چی گفت؟ فرمودن که یوم کنه این یکون المراد به ما یج علا علیهم یا یج علا علیهم من وجوه ظلم المحرمه. خب فهمد احتمالا اصلا مربوط به خراج و مقاسمه نیست، بلکه مربوط میشه به اموالی که به شکل غصبی زور میگفتن از مردم میگرفتن. پس نمیشه از این روایت برداشت کرد که خراج و مقاسمه باید به حکومت جور داده بشه یا میشه پیچوند. هیچ کدوم از دو تا قول برداشت نمیشه. اصلا روایت ناظر به این بحث خراج و مقاسمه نیست. بحث اینه که اینا غصب کردید از شیعان، اگر یه چیزی رو گرفتید اینا باید یه جور برگردن، تقوا داشته باشه، این باید یه جوری برگردونه، یه اول نگیر یا اگرم گرفتی برگردن، به این اشاره میکنن. این یه احتمال. و یمکن ان یراد بهی وجوه الخراج و المقاسمات و الزکوات. یک احتمال که نه، بحث ما رو میگه که میفرماید خراج و مقاسمات و زکوات رو بگی، که اگر اینطوری بگیم روایت بحث ما مربوط میشه و اون وقت چه نتیجه میده؟ نتیجه میشه که حکومت جور پس 100% مثل حکومت عدل نیست در همه احکام، فقط این مقدار مثل حکومت عدله که اگر به هر دلیلی خراج و مقاسمه گرفته باشد حکومت جور، نفر سوم میتونه از حکومت جور با معامله‌ای با بیعی شرایی اینا رو بگیره، همون بحثی که چندین بار جلسات قبل گفتیم. فقط همین مقدار سلطان جور ولایت داره، دیگه بیشتر از این مثل سلطان عدل نیست. لأنها و انکانت حقا علیهم، باید خراج و مقاسم و زکات رو اگرچه اون شخص باید بده، شیعه غیر شیعه فرق نداره، همه باید اینها رو بدن، این واجبیه که باید بده، اما لکنها لیست حقا للجائر، اما حکومت جور مثلا هارون و رشید حق نداره بگیره، این اصل مال و بدهکاره اما هارون رشید نباید بگیره. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این باید برسه به دست امام کاظم، باید داده بشه اما به امام کاظم داده بشه. حالا یه جوز جمع اهول عجله، پس جایز نیست که کسی این اموال رو جمع کنه به خاطر جائر. مثلا جایز نیست علی ابن یقتین به عنوان وزیر هارون بیاد برای هارون خراج مقاسمه جمع کنه الا عند الضروره، مگر اینکه شرایط تقیه پیش بیاد که در این صورت میتونه به هر حال جمع کنه، اما برحال تقیه در حد خودش دیگه، از ضرورات تقدر داره به قدرها. خب تقیه میشه که جمع میکنه اما مصرف نمیکنه، برمیگردونه. اون جمع اولیهش حرامه، به خاطر تقیه حلال میشه، اما مصرفش که برحال دیگه واجب نبوده، میتونست مصرف نکنه. خب مصرف نمیکرد، شبانه برمیگردان. و ما زلنا نسمع من کثیر من من آثرناه ولا سیما شیخنا الاعظم الى آخر ما تقدم نقلوا عنه اما شیخ که دیگه بقیه عبارت منقل کرکی رو حالا ما جلسه قبل خوندیم و دیدیم دیگه، دوستان جلسه قبل یادشون هست. مناقشه رو کلا خوب من اینجا مناقشه میکنم با مرحوم کرکی. اقول شیخ میفرماید که ما ذکره من الهم على وجوه الظلم المحرمه مخالف الظاهر العام فی قول الامام علیه السلام فتق اموال الشیعه. من ظاهر تعبیر فتق اموال الشیعه این با اینکه بگوییم منظور از اموال شیعه اون اموالیه که به حرام گرفته میشود، این با این منافات داره. ظاهرش اینه که حضرت میفرمانه هر چی مال شیعه است نباید برها توش تصرف بکنی، باید از او پرهیز بکنی. این برداشت مرحوم شیخ رحمت الله علیه از این فقره فرماد. پس این که بگیم حمل کنیم بر وجوه محرمه جای تأمل و اشکال داره. فل احتمال ثانی اولا، پس احتمال دوم بهتره که بگیم این روایت به ما نحنفی مربوط میشه. دوستان میدونید این فرمایش مرحوم شیخ باید روش فکر کرد، به خاطر اینکه خود کلمه فتقه بار معنایی داره. فتقه فقط این نیست که از اموال شیعه پرهیز بکن، فتقه اون چیزی که از لفظ تقوا ما حالا احتمال میدیم برداشت بشه اینه که یعنی در اموال شیعه مراعات تقوای الهی و حدود شرعی رو بکن. پس در رتبه قبل باید حکم این مال روشن بشه که مال حرامه، بعد بگوییم که شما علی ابن یقطین پرهیز بکن. اگر فرض بکنیم خراج و مقاسمه واجبه برای شیعیان که بده و حتی به سلطان جور، باید به سلطان جور وظیفش اینه که بده، خب در این صورت اقتضاء تقوا این نیست که خراج و مقاسمه را علی بن یقطین از شیعیان نگیره. پس همین معنای اول اثبات میشه که وجوه ظلم محرمه را حضرت من تقوا داشته باشه. خب مثلا اگه مثلا شاید میفهمودم مثلا اجتنب مثلا، خب آدم شاید این برداشت خیلی نمی کرد. اما تعبیر اتقه اون بار معنایی که لفظ تقوا داره این شبهه رو ایجاد میکنه که فرمان نهی که از اموال به هر حال مفعولون به اتقه، نمیخوام بگم مفعولون به نیست مثلا منصوبن از خافزه ها، یعنی فتق الله فی اموال شیعه، اما چیزی شبیه همونه. یعنی در اموال شیعیان تقوای احکام داشته باش، پس اول باید حکمش مشخص بشه بعد وجوب تقوا بیاد. این حالا به عنوان احتمال حالا عرض کردیم خود دوستان روش فکر بکنید. اما اگر بگوییم نه اموال شیعه یعنی که کلن مال شیعه را شما بذار کنار، پرهیز کن مال شیعه قاطی نشه، خب بفهم شیعه باید اینم بهتره همون معنای دوم رو حمل کنیم. لیکن به نسبت الی ما عدد زکوات، اما نسبت به زکات این مسئلهش فرق میکنه. زکات با خراج مقاسمه بحثش یکی نیست. فرقشون چیه؟ ببینید ما در بحث خراج مقاسمه حرفمون اینه که پس میگوییم حکومت جور نباید بگیره و در نتیجه از اون برش هم میخوایم بگیم که حالا که علی ابن یقطین نباید بگیره، شیعیان هم اگه بتونن بپیچونند و ندند خب، اما اگر دادند ذمه شیعیان بری میشه. ذمه شیعیان به خاطر خراج و مقاسمه ای که به امام عادل نمیدن ناچار میشن به زور میدن به حکومت جور، این ذمه بری میشه. و حالا ادامهش هم دیگه میدونید که نفر سوم هم اگر معامله بکنه به سلطان جور این مالو بگیره واسش حلاله. تو همین بحثی که دو هم دیگه داشتیم. اما زکات مسئلهش این نیست. اگر زکات رو حکومت جور اومد و به زور گرفت از شخصی که مال زکات بر او هست، این ذمه‌اش بری نمیشه، این باید مجدد زکات بده. زکات یه چیز تعبدیه محض که منظور برات چه تعبدیه، احکام شرعی خودشو داره، جزء عبادات قصد قربت شرایط خاص خودشو داره. یکی از شرایط زکات اینه که حتما باید زکات به مصرفش برسه. لذا فرمودم میدونید که حالا مثلا ما سر همین حساسیتی که نسبت به زکات وجود داره یه چند جای این بحثو داریم. یکی در مورد سنیایی که شیعه میشن اصطلاحا مستبصر میشن، در مورد مستبصرها داریم عباداتی که طبق مذهب خودشون انجام دادن اعاده لازم نیست، نماز خونده طبق مذهب خودش اب نداره، مستفسر شد لازم نیست دوباره بخونه. روزه گرفته طبق مذهب خودش، حج به جا آورده طبق مذهب خودش، بحثی که شده حالا در کتاب الحج داشتید دوستان طول عمر اگه یادتون باشه یه بحثایی بود. اما زکات استثناءه، زکات رو اگر طبق مذهب خودش به یه مصرفی رسونده که نباید میرسوند، در این صورت این زکات بعد از اینکه مستفسر شد واجبه که دوباره پرداخت بشه. زکات مسئلهش حساسه. هاکذا اگر حکومت اومد از یک شیعهی به زور زکات گرفت، در این صورت این شیعه باید برای بار دوم زکات رو بده و مال خودش رو پاک بکنه. لذا اینو نباید مرحوم کرکی در کنار خراج مقاسمه قرار میداد، لانها کسائر وجوه ظلم المحرمه، و زکات مثل همون اموال غصبیه که حکومت میگیره که اینها رو مسلمن نمیشود بگیره و قطعا علی ابن یقین مجاز نبوده به گرفتنش. کسائر وجوه ظلم حرمه، خصوصا بناهن علا عدم الاجتزائبها عن زکات الواجبه، خصوصا بنابر مبنایی که گفتن این زکات زوری که حکومت میگیره مجزی از زکات واجبه نیست. ما این خصوصاشو نفهمیدیم، یعنی بعضی از شروع هم اشکار کرده بودن، ما نفهمیدیم شیخ این خصوصا رو چرا گفته، اصلا با این مبنا ما داریم حرف میزنیم دیگه. یعنی اگر مبنای ما این نباشه بگوییم که حکومت اگر زکات گرفت ذمه شخص بری میشه، خب زکات میشه مثل خراج و مقاسمه، فرقی نداره. خیلی ما اینجا نکتهشو نفهمیدیم. بعد این لقولهی برمیگرده به این که خب چرا زکات فرق میکنه با خراج و مقاسمه. روایاتی که داریم مثلا این روایت، انما هؤلاء قوم غصبوكم اموالكم و انما زکات اهلها، حضرت فرمودن که اینا یه قومی هستن، منظور هؤلاء این حکومت یه قومی هستن که اموال شما رو غصب داره میکنه. نگید آقا جان زکات ما رو به زور گرفت ما دیگه زکات دادیم، نه این یه غصبیه دارن میکنن، روز قیامت باید شما ازشون بگیرید. اما وظیفه زکات به عهدتون هست که هست، انما زکات الاهل، زکات باید به مصرفش برسه. زکات اگر به مصرفش نرسه ذمه بری نمیشه. طرف میگه که آقا جان ما مالیات میدیم دیگه، مثلا خمس زکات نمیدیم، نه آقا جان این ربطی به اون نداره، به زور از شما دارن میگیرن، نامشروع دارن از شما زکات میگیرن، ذمه شما مشغول زکاته، حالا دوبار باید زکات بدید، باید بدید وظیفت. یا در روایتی حضرت فرمودن، باز همین مثل همین حکم حضرت فرمودن، لا تؤتوهم شیئا ما استطعتم، حضرت فرمودن تا میتونید زکات رو به اینا ندید، تا میتونید بپیچونید یه کاری بکنید که به اینا زکات ندید. فان المال لا ينبغي ان يزكى مرتين، این که آدم دوباره زکات بده این خوب نیست، این نباید، یعنی حکم شرعی این نیست، سزاوار ما نیستی که دوباره زکات داده بشه. خب آدم از این جمله چی میفهمه؟ از این میفهمه که حضرت میخوان بگن اگر از شما اومدن و زکات رو به زور گرفتن، ناچار میشی دوباره زکات بدی یا زکات به عهدت میمونه، زکات رو باید دوبار بدی. به خاطر اینکه زکات رو دوبار ندی، سعی کن از همون اول یه بار، همون بار اولش رو اینا به زور از تو نگیرن، بپیچون. معنیش اینه. این تا اینجا. پس مسئله زکات قطعا جزء بحث خراج مقاسمه نیست. و فی ما ذکره المحقق الثانی، مرحوم شیخ رحمت الله علیه از اینجا عبارت محقق الثانی رو دوباره بررسی میکنند. خب ما دفعه اول که بررسی کردیم برداشتمون این بود که محقق الثانی میفرماید حکومت جور تو این مسئله مثل حکومت عدله، یعنی کاملا مثل حکومت عدله، باید به او شما خراج مقاسمه رو بدید، حق پیچوندنش رو ندارید. این برداشت اولیه بود. من نه، این احتمالاً الان که دوباره دقت میکنیم میبینیم منظور ایشون اینه، ایشون میفرماین نمیتونی کلن ندی، این که خراج و مقاسمه رو کلن ندی جایز نیست، یعنی هم به جور ندی هم به امام عادل ندی، اینو میفرماین جایز نیست، نه این که شما باید به جور بدی، نه میتونی به حکومت جور، میتونی که یعنی اگر دادی به حکومت جور ذمت بری میشه. این خیلی فرق داره با این که بگوییم به حکومت عدلم نباید بدی، اگه به حکومت عدل بدی بدهکار حکومت جور میمونی، باید بدی به حکومت جور، این نیست، با هم دیگه فرق داره.
من متاسفانه خیلی سرعتم اومده پایین، حالا خواستم خیلی بیشتر از این رو بخونیم ولی دیگه وقت کلاسم تمام شد. خب این خود عزیزان باز یه مطالعه بکنم فرمایش محقق ثانی رو. من حتما باید جلسه بعد یه مقداری دوباره عرض بکنم، یه نکاتی تو فرمایش محقق ثانی هست حالا میگیم، ولی خود عزیزانم لطف کنم بخونن این قسمت رو تا سر فرمایش شهید، تا اونجا بخونن و ما هم جلسه بعد سریعتر انشاءالله این قسمت رو بخونیم و خدمت عزیزان برسیم انشاءالله. دوستان اگر سؤالی دارن بفرمایید.